نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 354 سطر 15 ششم اردیبهشت 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اختارته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه افضل ما صليت على احد من ذرية انبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة انك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اگر ما قائل باشیم که نسبت به خروج از دار قصبی هم امر و هم نهی تعلق میگیرد، با غمزه‌ای از محظور تکلیف محال، یعنی محظور التکلیف المحال، اینجا محظور تکلیف به محال، التکلیف به محال لازم می آید. چرا که تعلق تکلیف به فعل واجب ضروری الوقوع یا به فعل ممتنع ضروری العدم و ضروری اللاوقوع صحیح نیست. هر چند وجوب و امتناع اگر بل اختیار بوده باشد منافات با اختیاری بودن فعل ندارد. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه خودشون طریقه شماره 200 بیان کردن که ممکن محفوف به دو ضرورت هست، ضرورت سابقه و ضرورت لاحقه. ضرورت سابقه منافات با اختیاری بودن نداره، ضرورت لاحقه منافات با تعلق تکلیف داره. بنابراین لا ربط لاحد القضیتین بالآخر. و فرمودن که عبارت مرحوم آخون در کفایه ایما و اشاره داره به این که اینجا وجوب و امتناع در هر دو قضیه به یک معنا هست، نه آن که مقصود در یکی از این دو قضیه ضرورت سابقه و در قضیه دیگر ضرورت لاحقه بوده باشد. بعد استدراکی فرمودن که بله، ما می توانیم این دو قضیه رو بر اساس یک معنا از وجوب و امتناع معنا کنیم، یا به عبارت دیگر ما می توانیم عبارت کتاب رو که ایماء به وحدت معنای وجوب و امتناع در هر دو قضیه داره، عبارت کتاب رو بر اساس همین معنای مورد اشاره و مشارون الیه تصحیح کنیم. به چه بیانی؟ فرمودن که ما وجوب و امتناع رو همون ضرورت سابقه میگیریم و ضرورت سابقه هم خب با اختیاری بودن فعل منافات نداره، ولی تعلق تکلیف رو بعث رو که بعث همون انشاء بدائی جعل دائی هست، او رو باید ببینیم در چه ظرفی واقع میشه. اگر این ضرورت سابقه منبعث از بعث و زجر بوده باشه، خب طبیعتا این ضرورت سابقه همچنان که منافاتی با اختیاری بودن فعل ندارد، منافاتی با تعلق بعث و زجر هم نخواهد داشت. ولی اگر ضرورت سابقه مفروضه، که عرض کردیم فرض ضرورت سابقه برای ممکن یعنی فعل مکلف در ظرفی است که علت تامه او تحقق پیدا کرده، تحقق علت تامه به تحقق جزء اخیر او هست که اراده بوده باشه، و تحقق اراده به تحقق اون داعی که علت غایی و علت فاعلیت فاعل و موجب اراده هست خواهد بود. در چنین ظرفی که داعی مفروض هست، اراده مفروض هست، علت تامه مفروض هست، در چنین ظرفی اگر تکلیف و جعل دائی بخواد صورت بگیره، خب مجالی برای او نیست، لا موقع له، اینجا دیگه مجالی برای او نیست. پس در همین ظرف که ضرورت سابقه منافات با اختیاری بودن فعل نداره، ولی منافات با تعلق بعث و زجر داره. این فرمایش ایشون. ایشون یه مقدار از عبارت ایشون در بحث گذشته مونده بود، وقتی که در مقام تصحیح عبارت کتاب قرار میگیرند و میخوان بفرماید که تفکیک میان، میخوان بفرماید که بله اختیاری بودن منافات با تعلق با عدم صحت نداره و میشه که هم اختیاری باشه و هم تکلیف صحیح نبوده باشه و مانعی از تعلق و تکلیف وجود داشته باشه، که مانع رو میخوان همون ضرورت سابقه مفروض داشته باشن، قبل از او اینجور بیان میکنن که این منافات نداشتن و استحاله تفکیک میان معلول و علت تامه، نه به جهت آن است که ما بگیم اینجا منافات، بله منافات نداشتن و مانع بودن این ضرورت با مانع بودن از تکلیف، این نه به خاطر این هست که ما اینجا بگیم که بله ضرورت لاحق وجود داره، نه، ما نمیخوایم عبارت کتاب رو که وحدت وجوب و امتناع در هر دو قضیه هست، نمیخوایم بر اساس ضرورت لاحقه بیاریم و بگیم فعلی که اختیاری هست در این حال مانع از تعلق تکلیف وجود داره چون ضرورت لاحقه وجود داره، نه، به نکته ضرورت لاحقه نمیخوایم منشی کنیم، بلکه به نکته ضرورت سابقه میخوایم منشی کنیم، یعنی همون ضرورت سابقه که منافات با اختیاری بودن فعل نداره، همون ضرورت سابقه میتواند منافات با تعلق تکلیف داشته باشه و مانع از تعلق تکلیف بشه. بنابراین ما مانع را ضرورت لاحقه فرض نمی کنیم. لذا تعبیر ایشون این بود، فهمود لکنهو یمکن تصحیحا. من کمی قبل‌تر از عبارتی که باید تقدیم کنم بخوانم، لکنهو یمکن تصحیحا به ان کون الخروج اختیاریان لا ینافی عدم صحت تکلیف به ترک. این منافات نداره که تکلیف هم صحیح نباشه، اما این عدم صحت تکلیف نه به نکته ضرورت لاحقه هست، بلکه به همان فرض ضرورت سابقه است. لذا لا لأن، بحث جدید، لا ینافی عدم صحت، لا لأن الخروج حیث تحقق، نه اینکه ما اینجور در نظر بگیریم که خروج که معلول هست که ضرورت لاحقه رو داره، چون حیث و تحقق یعنی ضرورت لاحقه رو داره، فل طلب و ترکه هین ازن طلبون لنقیز هست بعد فرض تحقق نقیزه، به خاطر این نکته نیست، نه، ما این رو در نظر نداریم، بلکه ما میایم آن تحقق دخول رو در نظر میگیریم، یعنی اون ظرفی رو در نظر میگیریم که هنوز خروج تحقق پیدا نکرده، یعنی ظرفی رو در نظر میگیریم که خروج ضرورت لاحقه رو نداره، بلکه فرضی رو در نظر میگیریم که خروج ضرورت سابقه رو داره، اینجا رو در نظر میگیریم. لأن الخروج، سراغ خروج نرید، لالا ان الخروج حیث و تحقق فطلب و ترکه هین ازن طلب لنقیز بعد فرض تحقق نقیزه، که بگیم همون بحثی که داشتیم در پاراگراف در سطر دو صفحه 354 همین صفحه داشتیم، نه این چنین نیست. فالخروجو فی آن تحقق دخول به علته، ما این خروج رو در آن تحقق دخول به علت دخول که میگیم علت یا به علته، علت خروج در آن تحقق دخول، علت ترک خروج، علت اصلا خود خروج تحقق داره ولی هنوز خود خروج نیامده است، حیث لم یتحقق، چون هنوز اون خروج تحقق پیدا نکرد در آن تحقق دخول، اینجا لم یکن المانع ان تعلق تکلیف به ترکه، اینجا مانع از تعلق تکلیف به ترکه خروج هو الوجوب و ضرورت لاحق، دیگه مانع اون وجوب لاحق و ضرورت لاحق نیست، چون اصلا حیث لم یتحقق هنوز خروج تحقق پیدا نکرد، هنوز ضرورت لاحقه نیامده. پس چطور میشه ضرورت لاحقه نیامده مانع باشه؟ نه خیر، ما این فرض رو میذاریم کنار. بل المانع هی ضرورت و سابقت المفروضه، بلکه مانع رو اون ضرورت سابقه مفروضه در نظر میگیریم، که تقدیم شد که این ضرورت سابقه اگر مفروض باشه حالا تکلیف بخواد بیاد این راه نداره، حالا بخواد جعل دائی صورت بگیره این راه نداره، ولی اگر نه این ضرورت سابقه مفروض نیست بلکه منبعث و ناشی شده از خود جعل تکلیف، ناشی شده از جعل دائی، اینجا اشکال نداره که بحثش گذشت. بنابراین ما عبارت کتاب رو تصحیح کردیم و قائل شدیم که قائل به عدم صحت تکلیف شدیم، اما نه به نکته ضرورت لاحقه، چون هنوز خروج لحیث و لم یتحقق، خروجی نیامده. بله علت خروج آمده که دخول بوده، چون اگر دخول باشه اینجا خروج قطعی الوقوع هست، ضروری الوقوع هست، ضروری الوقوع میشه. این ضروری الوقوع میشه، این ضرورت ضرورت سابقه است هنوز، بعد که خروج محقق شد میشه حیث تحقق میشه ضرورت لاحقه، اما در آن تحقق دخول خروج ضرورت دارد اما محقق نیست، یعنی ضرورت سابقه دارد و محقق نیست. ضرورت سابقه هم حتما با مباحث حکمی آشنا هستید، خود مرحوم محقق اصفهانی در صفحه قبل 353 تصریح فرمودند که ضرورت سابقه فی مرتبت علت تامه هست. این همه از این چه بسا گفته شده که اصلا ضرورت سابقه در واقع اسناد ضرورت به ممکن و معلول اسنادش الى غیر ما هو الله بوده باشه، و در واقع معناش این هست اون علت تامه در حد ضرورت رسیده که به تمامیت رسیده، علیت او به تمامیت رسیده برای اثرگذاری و اثر بخشی. خب این مقدار از عبارت که از تعلیقه مبارکه 200 مونده بود. و اما تعلیقه مبارکه 201، تعلیقه مبارکه 201 ناظر به عبارت دیگری از مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آخوند در بحث مسئله اجتماع، خب ایشون در پایان مسئله چند تنبیه رو دارند. تنبیه نخست که بحث ما هم ناظر به او هست، تعلیقات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم ناظر به او هست، این تنبیه نخست میتونیم او رو به دو بخش تقسیم کنیم، دو تا بحث رو مشتمل هست. یکی حکم خود خروج هست که این خروج حکمش چیست؟ آیا فقط مأمورون به هست؟ آیا هم مأمورون به هم منهیون عن هست؟ آیا منهیون عن هست؟ آیا نه مأمورون به نه منهیون عن هست؟ فقط اینجا مستحق علیه العقاب هست؟ چه که بحثش گذشت؟ این یک بحث بود ذیل تنبیه نخست. اما ذیل این تنبیه یک بحث دومی هم مطرحه. پس بحث اول حکم خود خروج بود، بحث دوم حکم صلات در حال خروج هست. این صلات چه حکمی داره؟ آیا این صلات صحیحه صحیح نیست؟ که این میشه مسئله دیگه. پس این تنبیه نخست خودش مشتمل بر دو مسئله و دو بحثه. حالا این تعلیقه 201 و 202 ناظر به همین مسئله دوم و بحث دوم این تنبیه، یعنی حکم صلات در حال خروج. خب ابتدا کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رو داشته باشیم. ایشون این بحث رو در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 174 سطر پنجم که دیگه به یک معنا پایان تنبیه نخست هست اونجا دارن. ایشون می‌فرماید که بنابر قول به اجتماع امر و نهی، خب اینجا صلات در دار قصبی صحیحه، اصلا این صلات در حال خروج باشه یا نه در حال خروج نباشه فرقی نداره، فرقی از این نظر وجود نداره، اصلا در اختیارن شخص نماز خود رو در دار قصبی بخونه. خب قائل به اجتماع و نهی مطلب رو میپذیرم. پس بنابر قول به اجتماع اینجا محصولی وجود نداره. البته این تفسیره رو بیاریم که قول به اجتماع با حفظ تعدد عنوان و امثال اینها، چون بحثی بود که اینجا آیا عنوان متعدد هست یا نه، با حفظ تعدد عنوان. البته اون بحث نفی تعدد عنوان ناظر به خود خروج بود، اما اینجا نه، از صلات ممکنه خیلی به راحتی بگیم که اینجا دو تا عنوان داره و از این نظر به ما انه مثلا خروجون مورد تعلق نهیه، به ما انه صلاتون متعلق امر هست مثلا. پس بنابر قول به اجتماع محسوب است، اما بنابر قول به امتناع، بنابر قول به امتناع اگر شخص مضطر به قصب شده اما نه به سوء اختیار خودش، بلکه بدون سوء اختیار او رو بردند، اینجا هم همینطور، اینجا هم از این نظر مشکلی نیست. اینم یک خون. اگر ما غالب امتناع بشیم، اضطرار به قصب هم بیاد، در فرض امتناع اگر اضطرار نباشه نه خیر، اون راه نداره، به حالت اختیاری نمیشه، اما اگر اضطرار لابسوء الاختیار، خب اون اشکال نداره، حرمت اونجا میگیم ساقط شد و امثال اینها، ممکنه این حرف رو بزنیم. حالا اگر اضطرار باشه اما اضطرارش به سوء اختیار باشه اینجا چطور؟ اگر این نماز در حال دخول بوده یا بقا بوده باز فایده نداره، ولی اگر در حال خروج بوده و ما مثلا مبنای مرحوم شیخ رو داشتیم که گفتیم این خروج اصلاً منهیون عنه نیست فی حال من الحالا، لیسه به حرام فی حال من الحالا، بلکه مأمور به حس، خب اینجا مشکلی نداره و نماز او صحیحه طبق قاعده هم هست. اگر نه، ما قائل شدیم که در این خروج حکم معصیت بر او هست، ولی گفتیم که بازیق وقت ملاک امر غالب هست، باز هم از این نظر مشکل نداره. در تنبیهات در اون مقدمات بحث مثلا اجتماع گذاشت، اگر ملاک امر غالب باشه خب بله، امتناعی باشیم و امر رو ملاکش رو غالب بدونیم، باز هم طبق قاعده مشکلی از این نظر نیست. این در جایی است که وقت زیق باشه، اما معصیه که حالا اون ناظر به تعلیقه 202 هست، که این تعلیقه 201 به مقدار طولانی هست، تعلیقه 202 که صفحه 363 نهایت دارایی هست، خب اون بحث دیگر هست. خب این یه مقدار عبارت مرحوم آخوند، تعبیرشون این هست، حالا عبارت ایشون رو مرحوم آخوند رو تقدیم کنم. میفهمم ثم لا یخفا انه لا اشکالم فی صحت صلات مطلقا. مطلقا در مقابل قیودی میتونه باشه که در طبق مبانی دیگه یا احوال دیگه مطرحه. فدار المقصوبه علی القول بالاجتماع، چه اصرار باشه چه اصرار نباشه، اختیار باشه اصرارش به سوء اختیار باشه به سوء اختیار نباشه، در حال خروج باشه در حال خروج نباشه، میتونه در مقابل همه اونها قرار بگیره. و اما علی القول بالامتناع، اما اگر غالب امتناع شدیم باز هم فکذالک، یعنی باز نماز صحیحه به طور مطلق مع الاضطرار الی القصب اما لا به سوء الاختیار. باز مطلقا رو میتونیم شاید استظهار بشه از عبارت اون که مطلقا هست چه در حال خروج باشه چه در حال بقا باشه، امثال این ها مع الاضطرار الی القصب لا به سوء الاختیار، او معه یا نه مع سوء الاختیار بوده باشه. ولی دیگه اگر اصرار به قصر هست مع سوء الاختیار هم هست، اما نه به طور مطلق نماز صحیحه، ولکنها ولی این صلات وقت و حال الخروج. این شاید قرینه باشه که اون شق قبلی به طور مطلقه. البته علل قول بکونه این خروج مأمورن به بدون اجراء حکم المعصیه علیه که مختار مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بود، که البته مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نپذیرفتند. یا نه مع غلبت ملاک الامر علی النهی مع ضیق الوقت، بگیم که ملاک امر بر ملاک نهی غالب هست مع ضیق الوقت. اینجور این حرف رو بزنیم میتونیم قائل به این میشیم که این نماز صحیح، یعنی فی نفسه حکم معصیت بر او جاری هست، ولی اگر ضیق وقت باشه ملاک امر غالب باشه. این فرمایششون. حالا ذیل همین مطلب که او مع غلبت ملاک الامر علی النهی مع ضیق الوقت، خب این در گام نخست به ذهن اینجوری میزنه که خب پس مشکلی نداره، چون ضیق وقت هست ملاک امر هم غالبه، نهی وجود نداره، خروج که مأمور به هست شبیه مبنای شیخ میشه و اینجا نماز صحیحه در حال خروج. حالا مرحوم حق اصفهانی اینجا حاشیه داره که اجازه بدید در جلسه آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.